رابرت مالین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پذیرفت توییتش درباره معترضان ایرانی و اهدافشان از خیزش سراسری اشتباه بوده، اما معترضان میگویند حرفهای او بیانگر موضع دولت بایدن در قبال اعتراضات ایرانیان است. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رابرت مالی در واکنش به تظاهرات عظیم ایرانیان در برلین و شهرهای آمریکا گفته بود معترضان از دولت جمهوری اسلامی خواستار احترام به کرامتشان و رعایت حقوق بشر هستند. اما پس از آنکه با اعتراض شدید ایرانیان مواجه شد، حرفش را اصلاح کرد و گفت من و دولت آمریکا این وظیفه را نداریم که بگوییم تظاهرات کنندگان در ایران چه می‌خواهند و خواسته‌هایشان چیست. ایرانیان در خیزش فراگیری که علیه جمهوری اسلامی شکل داده‌اند شعار سرنگونی نظام را سر می دهند. آیا رابرت مالی این پیام واضح را نگرفته و دچار اشتباه در تحلیل شده است؟ در دیدگاه برای بررسی این موضوع با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند همراه می شویم. آقای غفوری، راب مالی میگه در بیان توییتش اشتباه کرده. سوال اینجاست که اگر به او اعتراض نمیشد، متوجه اشتباهش میشد، حرفش رو اصلاح میکرد یا به حرفاش به همون شیوه سابق ادامه میداد؟
خب باید روی این کلمه اشتباه یک ذره تاکید بکنیم. آن چیزی که احتمالاً آقای راب مالی مرتکب شده اشتباه در این است که کلماتی رو انتخاب کرده که منظورش رو روشن کرده در اون توییت. احتمالاً آقای راب مالی میتونست کلمات دیگری رو انتخاب بکنه که در عین اینکه حرفش رو بزنه خیلی واضح از آن چیزی که در ذهنش میگذره عنوان نکنه اونها رو و مورد انتقاد قرار نگیره. در غیر این صورت نگاه به پیشینه آقای مالی نشون میده که او به جرأت میتونم بگم که یکی از حامیان مذاکره، راحتگیری، سهلگیری در واقع در مذاکره و حتی گاهی امتیازدهی است در قبال جمهوری اسلامی. حالا خیلی سابقهش طولانیه، به خاطر نوع نگاه او کلن برمیگرده به خاورمیانه، به ایران، به سیاستی که باید آمریکا در قبال این کشورها داشته باشه و اینکه نزدیکی دیدگاه داره به یک گروهی در ایالات متحده آمریکا که به عنوان لابی جمهوری اسلامی شناخته میشن. مجموعه ای از اونها به من دست کم به عنوان کسی که میخواد قضیه رو تحلیل بکنه این رو میگه که آقای ملی در واقع الان متاسف است که چرا اون توییت رو نوشته و آشکار کرده که در پس ذهنش چه میگذره.
شبهه‌ای که بعد از توییت ملی برای معترضان ایرانی پیش اومده اینه که آیا گفته‌هاش به رغم پذیرش اشتباه و سهوی بودن توییتش، آیا واقعا بیانگر رویکرد دولت بایدن به اعتراضات یا نه؟ نظر شما در این باره چیه؟
خب ببینید، مانند بسیاری از کشورهای دیگه در قبال ایران در واشنگتن هم دو نوع نگاه کلی برقراره. میدونیم که اکثریت جمهوری خواها به نوعی طرفدار سختگیری بر جمهوری اسلامی هستند، اکثریت دموکرات ها به نوعی هوادار مذاکره و تعامل با جمهوری اسلامی هستند. حالا در بین خود دموکرات ها هم اینهایی که میگن خب باید بریم با جمهوری اسلامی تعامل کنیم، گفتگو بکنیم و اونها رو حالا به راه بیاریم، دو شق کاملا متفاوت دارن. بعضیا میگن که خب گفتگو بکنیم ولی دیگه امتیازهای بیش از حد بهشون ندیم، ولی گروه دیگری در داخل همون دموکرات ها که آقای ملی هم جزوشونه، اینها معتقدند که مسئله رژیم جمهوری اسلامی و مردمش یه مسئله داخلی خودشونه و ما، یعنی اونها، به عنوان آمریکایی ها باید منافع خودمون رو دنبال کنیم. منافعمون هم اینه که یه سری امتیاز به جمهوری اسلامی بدیم تا برامون خطری در منطقه نداشته باشه. بنابراین حفظ رژیم رو بر تغییر رژیم ارجح میدونن. این گروه در دولت بایدن که به نوعی دنباله دولت باراک اوباما است، در قبال ایران دست بالا رو دارن. در زمان آقای اوباما همین گروه رفتند مذاکرات رو به رهبری جان کری در اون موقع از سال 2013 شروع کردن، البته در عمان سال 2015 به نتیجه رسوندن، اسم محصولش شد برجام و خب دیدیم آنچه که شد تا این لحظه. بعد از آمدن دولت بایدن که خود این آقای بایدن هم معاون اوباما بود در اون زمان، سیاست بر این شد که همون روش رو ادامه بدن که البته تا این لحظه به دلایل مختلف از جمله در واقع سرسختی جمهوری اسلامی حتی در قبال کسانی که میخوان بهش امتیاز بدن و از سوی دیگر اخیراً خیزش مردم ایران، این تلاش گروهی به رهبری آقای مالی موفقیت آمیز نبود. در غیر این صورت میتونیم در مجموع جواب سوال شما رو این گونه بدیم که بله، آنها در دولت بایدن دست بالا رو دارن و این هم رویکرد دولت بایدن به اعتراض‌ها هست که یک انتقاد سرسری بکند و بکشد.
یک کارزار اینترنتی درست شده آقای غفوری که خواسته مالی از سمتش برکنار بشه. شما فکر میکنید قدرت معترضان ایرانی و حامیان اونها به حدی هست که روی سیاست وزارت خارجه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره؟
بلقوه بله. بلقوه چرا میگم؟ چون باید به فعلیت برسه. چگونه به فعلیت میرسه؟ از این طریق که این صدا انقدر بلند باشه و فعال باشه به نوعی که خب ایرانی ها بتونن به نمایندگانشون در کنگره از هر ایالت و شهر آمریکا که هستن ایمیل بزنن، تلفن بکنن به دفترشون، اعتراض خودشون رو اعلام بکنن. ببینید، افکار عمومی و افکار رای دهنده ها برای سیاستمدار آمریکایی بسیار مهمه، چون باقی ماندنش در اون دفتر منوط به اینه که دوباره رای بگیره در دوره بعدی. و این افرادی که زنگ میزنن و ایمیل میزنن اعتراضشون رو نسبت به یک سیاست اعلام میکنن، از نمایندهشون انتظار دارن که واکنش نشون بده. نماینده اینجا در موضع خاصی قرار میگیره، مجبوره که واکنش نشون بده. واکنش نمایندگان کنگره هم حتما بر دولت وقت در کاخ سفید اثر گذار است. بنابراین بالقوه بله، اگر این چه در افکار عمومی، در رسانه های آمریکا، از طریق فشار مستقیم بر سیاستمداران آمریکا ادامه پیدا بکنه و چند روزنامه جریان اصلی و تلویزیون جریان اصلی هم به جای اینکه هر روز تریبون بدن به 4 نفر آدمی که هر اتفاقی در ایران میفته، از کشته شدن یوز ایرانی تا مسئله اتمی تا مسئله خوشسالی، همون 4 نفر در موردش نظر میدن، خب اونها هم مجبور میشن که برگردن و به کارشناسان و متخصصان دیگری که مستقل نظر میدن رجوع بکنن. این هم باز فشار مضاعف میذاره بر افکار عمومی و به تبع اون بر سیاستمدار آمریکایی.
شما فکر میکنید آقای غفوری دولت بایدن بین دو گزینه همراهی با معترضان ایرانی و رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی به کدوم طرف متمایله؟
بدون تردید تا اینجا دست کم رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی براش مهمه، برای دولت بایدن، به خاطر اینکه ببینید در کاخ سفید سیاستگزاران کنونی اینطور فکر میکنن که به هر حال جمهوری اسلامی میره مردمش رو سرکوب میکنه، مانند آنچه که پیشتر کرده در این 40 سال کرده، و اونها میمونند و آزارهای جمهوری اسلامی در منطقه، مسئله آزاررسانیشون در خلیج فارس برای ناوهای آمریکایی، مسئله تروریسم، مسئله بازداشت شهروندان دو تابعیتی در خاک ایران و هزاران مسئله دیگه، و فکر میکنن به نادرستی که با رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بخشی از این مشکلات حل میشه. این طرف تمایلشون هست. اما این بار مردم ایران به نظر من نشون دادن که چه در زمینه عمق اعتراضهاشون و چه در زمینه طول مدت اعتراضهاشون با دفعات قبل قضیه بسیار متفاوته، و هرچی که میگذره اینجا کاخ سفید هم مجبور میشه در محاسباتش تجدید نظر بکنه، به خاطر اینکه میدونه که اگر معترضان اینجا، در واقع مردم ایران اینجا پیروز بشن، تمام حساب و کتابهای پیشین به هم میریزه و اینجاست که اون معترضان هیچ وقت یادشون نمیره قدرت‌های جهانی چه کردن در قبال اونها و چه رفتاری داشتن در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کیا ساکت بودن و کیا حرف زدن. بنابراین فعلا من هنوز فکر میکنم که دولت بایدن به این نتیجه نرسیده که طرف مردم رو محکم‌تر بگیره.
به نظرتون اعتراضی که به رابرت مالی شد روی ذهن و زبان مقام‌های کشورهای دیگه جهان موقع اظهار نظر درباره خیزش ایرانیان آیا تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار زیاد، بله، فکر می‌کنم که تأثیر می‌گذاره. ببینید، آقای رابرت مالی خب خیلی چهره ایست که از نظر گرایش های سیاسی شناخته شده است، یعنی انتظار از اون میرفت. با این حال فردی که هیچ وقت پنهان نمی کرد که چه فکر میکنه در قبال حکومت در ایران، ایران وقتی که اینگونه مجبور شد حرفش رو پس بگیره، اون سیاست مدارانی که حالا ته دلشون یک ذره دو دل هستن، نمیدونن کدوم طرف رو بگیرن، 100% خیلی خیلی بیشتر احتیاط میکنن. به شمول این سیاست مداران آمریکایی، سیاست مداران دیگر کشورهای غرب و حوزه تمدن غربی را باید اضافه بکنیم، چه سیاستمداران اروپایی چه استرالیایی نیوزیلندی، الان دیگه همشون بسیار بسیار احتیاط میکنن که چه باید بگن، چه چیزی ممکنه که باعث خشم عمومی بشه. و خشم عمومی فقط خشم مردم ایران نیست، الان دیگه افکار عمومی کشورهایی که این سیاستمداران به اونها تعلق دارند هم داره به دقت دنبال میکنه که ببینه آیا در زمینه حقوق بشر اون سیاستمدارانی که شعار دفاع از حقوق بشر رو میدن استاندارد دوگانه دارند یا خیر.
آقای غفوری، در آخر میخوام ازتون بپرسم چه زمانی شاهد موضع گیری صریح مقام‌های سیاسی جهان درباره تحولات ایران خواهیم بود؟ اساساً چه ملاحظاتی باعث میشه رهبران کشورها در قبال این تحولات موضع شفاف نگیرن؟
زمانش رو خیلی دشوار است که بتونیم حد بزنیم. معمولاً زمانی که ریختن پایه‌های یک رژیم دیگه خیلی واضح و روشن باشه، سیاست مداران بین المللی شروع میکنن به اظهار نظرهای جدی کردن در مورد اون. هنوز بسیاری از سیاست مداران دنیا فکر میکنن که نظام جمهوری اسلامی از پس این اعتراضات برمیاد و حالا یک مقداری تقلق نسبت به پیش به حکومتش ادامه میده با سرکوب بیشتر. حالا به هر صورت این تا زمانی که اینها برسند به اون نقطه که این بار دیگه با دفعات قبل فرق داره و جمهوری اسلامی داره روزها یا ماهای آخرشون رو میگذره، اگه به این نقطه برسن اون وقته که موضع شفافشون رو خواهیم دید. معمولا تعارف میکنن در زمینه موضع شفاف گرفتن به خاطر اینکه فکر میکنن که بقیه یه ماه دیگه دو ماه دیگه باید چش تو چشمه همه مقام های جمهوری اسلامی بشن و ازشون درخواست هایی داشته باشن.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.